اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. أرشد بإنك فرع السوم از فروعی که مرحوم سید در مسئله دوازدهم ذکر کرده اند این بود که اگر نذر در وقت معین باشه موقت شد به وقت معین، مثلا نذر کرده بود که 40 گوسفندی که داره در جلوی دستجات روز عاشورا ذبح کنه. اینجا گفتیم فرع سومی و فرع چهارمی بود. فرع سوم این بود که اول حول او سفر باشه، اول ماه سفر سر سال گوسفند هاست که باید یک گوسفند را خارج کنه برای زکات، ولی نذر او در روز عاشورا بوده. در این صورت اگر وفاء به نذر کرد بلا اشکال زکات واجب نخواهد بود. برای اینکه قبل از حلول حول موضوع وجوب زکات منتفی شد، اگه گوسفندی ندارد تا اینکه زکات بر او واجب باشه. این فرع سوم و روشنه. اما اگر وفاء به نذر نکرد این فرع چهارم میشه که اگر در روز عاشورا وفاء به نذر نکرد و گوسفندان را ذبح نکرد، در این صورت سید می‌فرمند تارتن قضا واجب است و اخرى واجب نیست. اگر قضا کردن بر ناظر واجب باشه باز همین وجوب تشریعی مانع از ایجاب زکات خواهد شد، همانطوری که در اولین فرع به عرض رسید. وجوب شرعی این که زکات وفاء به نذر باید بکنه گرچه وقتش گذشته چون قضا واجبه، خود این وجوب تشریعی موجب منع از تصرف در 40 گوسفند خواهد شد. حالا که موجب منع هست پس تعجیز شرعی را آورده و این عجز شرعی از پرداخت زکات مانع از وجوب زکات خواهد بود. اما استاد خویی که قبلا گفتند وجوب وفا نموجب خروج از ملکیت و نه مانع از پرداخت زکات است عقلا و تکوینا و در اداء زکات قدرت شرعی هم معتبر نیست، طبعا به مبنای ایشون اگر نپرداخت زکات که وفاء به نذر نکرد، گرچه قضا هم واجب باشه و در این مابین ماه صفر فرا رسید، باید زکات را پرداخت کنه. این بحثی است که در اولین فرع گذشت و در شرط پنجم هم گذشت. به هر حال سید که می‌فرمایند نفس وجوب وفاء به نذر مانع از جواز تصرف است در این 40 گوسفند، میگویند اگر عصیان کرد ولی قضاء نذر واجب بود و در این بین ماه صفر هم که اول حول است فرا رسید، ناگزیر وجوب زکات منتفیه. و اما اگر قضا واجب نباشد و گفتیم این آقا روز عاشورا هم عمل به نذر نکرده، دیگه قضا هم بر او واجب نیست. اینجا شیخ بزرگوار نقل کرده از شهید در روزه که فرموده است دادن زکات واجب خواهد شد، زیرا دیگه حکم شرعی در کار نیست که مانع از وجوب زکات بشه. اکنون که قضا واجب نیست، قضاء نذر واجب نیست و سر سال شرعی گوسفندها هم که اول سفر است فرا رسیده، نمانع تکوینی در بینه، نمانع شرعی که وجوب وفاء به نذر باشه. پس ناگزیر زکات واجب خواهد شد. ولی شیخ بزرگوار در شهید اشکال کرده، فرموده است فرقی نمی کنه خواه قضا واجب باشد یا واجب نباشه. خب ولو این که قضا واجب نبود، اما همون وجوب وفاء به نذر در وقت خودش که روز عاشوراست حول را به هم زد. دیگه حول گوسفندها با نذر کشتن گوسفندها در مقابل عزاداران حسینی، این حکم وجوب زکات را برداشت. آری از زمان عصیان مجدداً اگر 1 سال گذشت، حلول حول جدید و قضا واجب میشه. مرحوم سید هم همین نظریه را پسندیده می‌فرماید فرقی نیست بین اینکه قضا را واجب بدانیم یا واجب ندانیم. اگر قضا واجب بود عجز شرعی از تصرف در 40 گوسفند اول ماه صفر هست، پس نمی توانه زکات واجب باشه. اگر قضا هم واجب نباشد، با به خاطر همون وجوب در روز عاشورا حول 1 سال حق با حق ما مالکیت و حق تصرف منقطع شد، پس سال جدید پس از روز عاشورا شروع میشه. منتها در عبارت فرموده لنقطاع الحول بالاسیان، این اشتباه ظاهرا، لنقطاع الحول بالنذر باید بگه، نه لنقطاع الحول بالاسیان، چون با اسیان، درسته آقای آسم حسین، با اسیان منقطع نشده حول، بلکه با وجوب وفای به نظر حول منقطع شده. شما چرا ما نمیدنی؟ وجوب را ما نمیدنی، نه اسیان وجوب. اسیان وجوب که مانه نیستش که، همون عمل نکردن که منشأ برای یه چیز نمیشه که، چون وجوب آمده مانع شده. خب این روشنه، حالا مفاهیمی در عبارت شده. تا اینجا روشن. استاد خویی مطلبی میفرماید، میگن که به فرض این که وجوب وفای به نذر مانع از وجوب زکات بشه به خاطر عجز شرعی، اما انصاف اینه که این وجوب موقت با اسیان از بین رفت. به چه مناسبت وجوب زکات منتفی بشه؟ خب اگر وجود وفای به نذر تا زمان حول باقی باشه، خب میگیم پس از پرداخت زکات مانع شرعی داره، اما این وجوبی که مخصوص روز عاشورا بوده و روز 11 هم منقطع شده، این وجوب چه مانعی است از اینکه وجوب زکاتی که فعلی شده ساقط بشه؟ دقت میکنید آقایون؟ خب یه چیزی در این مابین عارض شد، این عارض هم از بین رفت دیگه، علالقاعده که از بین رفته باید همون وجوب زکات فعلی باشه، لذا میگه انقطاع مشکلون جدن. این فرع چهارم هم روشن شد، بنابراین مطلبی در اینجا نیست. اما فرع پنجمی که دیروز عرض شد و بعض فضلا اشکالی داشتن، اون این بود که فرمودن کذا امکان موقتا به ما بعد الحول. حالا اگر بنا شد که متعلق نظر موقت باشه و پس از حول حال حلول حال هم باشه، مثل این که مثلا نذر کرده بود در وفات امام هشتم سلام الله علیه که 28 سفر 40 گوسفند را در مقابل عزاداران ذبح کنه، در حالی که حلول حول در اول ماه صفر بوده. اول ماه صفر برایش زکات واجب شده بود ولی واجب را ادا نکرد تا شد 28 صفر. امروز که 28 صفر مثلا باید گوسفندها را نذر کرده که بکشه، اینجا چطوره؟ سید بفهمند در این صورت بلا اشکال بله که را ادا کنم موقتا به ما بعد الهول فان تعلق النذر بهی فان تعلق النذر بهی مانع اون عن التصرف. اینجا بفهمند به این که این باز هم تعلق نذر به این موجب میشه که مانع از تصرف باشه، پس نذر را قبل از حلول حول کرده، اما زمان عمل کردن 28 صفر بوده. چون چنینیه پس بنابراین واجب نیست برش که زکات بپردازه، برای اینکه خود وجوبی که به نذر حاصل شده زمانش مقدمه، گرچه اینکه زمان عمل متأخره. خب ولو زمان عمل متأخر باشه، اما در این حال این وجود از قبل از رسیدن اول سفر ثابت بوده، پس موجب عجز شرعی خواهد شد. لذا میفهمند و کذا امکان موقتا به ما بعد الحول فان تعلق النذر بهی مانع عن التصرف. خب این فرمایش ایشون باز علی المبناست، دو مبنا در اینجا باید حاکم بشه، یک فعلیت وجوب، گرچه این که واجب زمانش متأخر باشه، که همین بحث واجب معلقی است که در اصول خونده این، آیا قبل از فرارسیدن زمان واجب وجوب فعلی است ام لا؟ آقای صاحب فصول واجب معلق را در اصول تأسیس کرد و فرمود قبل از رسیدن وقت عمل به واجب وجوب فعلی خواهد شد، گرچه برخی هم گفتن مثل انشاء و منشأ مثل علت تامه و معلول، انفکاک بین وجوب و زمان واجب غلطه، لذا منکر واجب معلق شده اند. اما قول حق آن است که با نظری که در مثلا قبل از ماه سفر کرده بود که گوسفندها را برای ازاداران امام رضا علیه السلام ذکر کنه، با اون نظر وجوب فعلی شده، گرچه ظرف واجب متأخر باشه. این شرط اول. دوم، منوط است به این که بگوییم عجز شرعی مانع است از وجوب زکات، و این عجز شرعی به نذر حاصل شده، پس مانع از تصرف در 40 گوسفند. بنابراین اول ماه صفر که حلول حول شده، زکات واجب نیست. طبعا این مبنای دوم از دیدگاه و استاد خویی ناتمام بود، پس ولو اگر نذر مقدم شد ولی ظرف واجب متأخر بود، وجوب زکات فعلی است و باید بعداً که وقت آخر سفر 28 یا به آخر سفر زمان بعد وفاء به نذر هم بکنه، هم زکات واجبه و هم وفاء به نذر واجبه. اینجا یه نکته کوچکی بود و آن اینکه آیا زکات مقدم است یا وفاء به نذر. سید فرمود زکات مقدمه و در اول ماه صفر 1 گوسفند را باید زکات بده، در آخر ماه صفر هم گوسفندها را در عزای امام رضا علیه السلام ذبح کنه. بحثش دیروز گذشت که بعضی گفتن اصلا این نذر درست نیست، ولی بناش که نذر درست باشه و استاد خویی فرمودن چون زکات را می شود از غیر عین ادا کرد ولی نذر متعلق به خود اعیان 40 گوسفند شده، پس زکات مقدم بر نذر نیست، زکات را بدل بده ولی نذر را از خود گوسفندان ادا کنه. نتیجه این شد که اول سفر بدل گوسفند زکاتی را به فقرا بده، 28 یا آخر سفر هم همه گوسفندها را در راه امام رضا صرف کنه. دیروز ما تقویت کردیم نظر سید را. بعض فضلا حفظهم الله اشکالی کردن، درسته همین که استاد خویی فرموده بنابر مبنای ایشون بدل میشه زکات به مثل یا قیمت و نذر واجب الوفا در 40 گوسفند خواهد شد. عرض کنم که حالا روز چهارشنبه هم هست، حالا دست در شنبه تعطیل شد، من یه تذکری عرض کنم که این دوستان خیلی اصرار دارن گاهی روز چهارشنبه تذکراتی داده بشه. خب خب این تذکرات به قول مرحوم آیت الله شاهدی میفرمود که شیخ انصاری بعد از درس گاهی به طلبه میگفت که پاشیم حرکت کنیم بریم پای فرمایشات شیخ جعفر سشتری که زنگارها از دل زدوده بشه، با اینکه آشر جعفر پای درس شیخ حضور هم پیدا میکردن. این نه از باب اینی که گوینده بهتر از شنونده است، این از باب اینی که تذکرات خود به خود نافع و مؤثر بخش و روح روان را تصفیه میکنه. منتها خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فلسفی را، من گاهی هم به ایشون خودم هم عرض میکردم، چون این کار را ما از نجف عادت داشتیم که گاهی تذکرات میدادیم، اینم به تبع مرحوم آقای خمینی و بلکه قبل از ایشون را بود و آثار مثبتی دیده بودیم. من به ایشون وقتی که از امام تازان بودن مشهد عرض کردن که هم تذکرات را چرا نمیدی، خیلی ما این که مفیده و خصوص با اون صفای باطنی که مرد بزرگ داشت. ایشون در این مرتبه فرمود چه کنیم؟ تا با یک صحبتی میکنیم هزار پیرایه بهش بسته میشه و در نتیجه تفسیرهای مقیم مالای ارزا صاحبون میکنند. اینه که بهتر رو به سکوت دیدیم. بله قرآن همینطور محل اطلاع هم شد. یه بحثی درگیر شده بود راجع به همین مکتب تفکیک و غیر ذالک و اینها و از کنم حضورتی که درگیری شده بود و بالاخره ما طرف این را این طرف مقابل را خواستیم و نصیحتشون کردیم که بعد مثلا مواظب باشید در نوشتارتون، در گفتارتون ادب و احترام رعایت بشه. آقا اون آقا رفت نمیدون راست یا دروغ توی که فلانی ما را تایید کرده، یک بلوایی شد. ای بابا ما کی این حرفی را زدیم؟ دیروز هم یه آقای آمدی نگو که آقا شما چندیدیم قائل به وحدت و وجود موجود شدید. گفت مثلا من این مطلب را تصورش درست نکردم تا الان که این چیه؟ اصلا معنای وحدت و وجود موجودی که به فلسفه اسلام میدن حقیقت اینجا چه رسه بیان تأیید کرده باشه این دروغ ها چیه؟ در صورت بسیاری از اوقات اینطور میشه که آدم گاهی میخواد یک تذکری بده از بس تفسیرهای مختلف میشه و بعد هم توجه به دست بعضی از آقایان میفته و برای تخریب هم خیلی به قول مرحوم آیت‌الله شاهدی میگه بابا اشکال تخریب آسانه، درست کردن مشکله. اینه که خب آسان تخریب کردن، حرف میزنن آدم نمیدونه چه کنه. ولی در هر حال یه مطلبی را خواستم به عرضتون برسانم و آن اینه که یک مشکلاتی را از کنم که مطالب وسوسه انگیز و تشکیکاتی که در حکومت دینی دیدن بعضا کردن و خیلی هم روش پافشاری دارن، این نکته را خواستم امروز به عرضتون برسانم. ببینید این که میگویند با تبدل زمان قانون باید متبدل بشه، میگن برای این که بهترین قانون آن است که با عینیت جامعه سازگار باشه. ما بیایم یک قوانینی برای جامعه جعل کنیم که اصلا فرهنگ جامعه و سیره یک جامعه به کلی از این اصول بریه، با این معلومه غلطه. حالا فرض کنیم ما بیایم در این جامعه ماشینی قضا دستورات و خرسواری را بدیم که آقا اگر در یک جاده تعدادی اولاد در حال سفرن و تعدادی هم دارن بر میگردن، کدام یکی بر این دیگری مقدمه؟ خب این مسخره. میگیم بیاین که این چه قانونی که با جامعه سازگار نیست. قانون باید با عینیت جامعه تطبیق کنه، یعنی با اون چه در جامعه برقراره هماهنگ باشه. شما یه قوانینی بگید که در جامعه هیچ هماهنگی نداره، این درست نیست. لذا برای این اساس میگن اصلا حکومت دینی برای 1400 سال قبل بوده. الان که این همه تحولات بزرگ در جامعه پیش آمده، هم در زندگی فردی، هم در زندگی خانوادگی، هم در زندگی اجتماعی، این قوانین به درد حالا نمیخوره، به قابل تطبیق نیست. خب برای این اساس میگن اصلا زندگی ماشینی یه قوانین خاص خودش داره، شما هم که در دینتون چنین قوانینی وجود نداشته و نبوده، چون در آن زمان ماشینی نبوده، زندگی ماشینی وجود نداشته، چه حبت میکنه؟ یا فرض کنید شما از باب مثل برای اون زمانی که زن دختران را زنده به گور میکردند و وجود زن ننگی بود، اذا بشر احدهم بالانثى ذله وذل وجهه مسودا وهو كظيم، یک چنین قوانینی را در آن زمان پیغمبر شما آورده و جعل کرده و خب یه مقداری به زن شرف داده، این چه دخلی داره به زمان ما که زمان فرهنگ و علم و دانش است و اینطور ما نبوغ و ترقیات در دختران و زنها میبینیم، بعد بیاییم بگیم که آقا الان هم زن باید مخدر در خانه باشه، باید پوشیه بزنه، باید چنین چنان بشه، این قابل قبول در این زندگی فعلی و فرهنگ جامعه فعلی نیست و هاکذا از این مسائل زیاده. خب بنابراین میگویند حکومت دینی در عصر ما قابل قبول نیست، زیرا اصلا اولا ادیان کامل نیستند، ثانیا اینکه قوانین ادیان باید هماهنگ با جامعه باشه و جامعه فعلی با قوانین 1400 سال قبل قابل برای اجرا و انطباق نیست. خب این مسائل مطرحه. از طرفی هم میگن این حکومت هایی که شما میگید و این دستوراتی که شما صادر میکنید، اینا که دستورات دین نیست، در دین شما که چنین قوانینی به عنوان قوانین حکومتی وجود نداره که شما بعد میاد بگید فقیه میتوانه قانون جعل کنه، پس این از خودش جعل کرده، نه قانونی است که در شریعت شما وجود داشته باشه. باقی سخن میمانه برای روزه بعد چهارشنبه. وقت گذشت و الحمدلله.